شاخصه ششم، در کلام و کردار عارف کامل شک و تردید و احتیاط راه ندارد.
قسمت دوم،
این حقیر با این بضاعت مزجات و قلت مایه که متجاوز از 25 سال است که به تعلم و تدرس و تدریس فلسفه و حکمت الهی اشتغال دارم، هنوز نتوانستم اشکال جدی و ردی قاطع بر این نظریه وارد آورم و با وجود محمل موجه و تأمل متقن در این مسئله، چگونه ما میتوانیم حکم به انحراف و اعوجاج مذهب آنان داده و سپس نعوذ بالله فتوا بر نجاستشان صادر نماییم، در حالی که خود آنان ادله‌ای را بر اثبات مکتب و مرام خود چه عقلن و چه کشفن و شهودن ارائه میدهند و هیچگاه در مقام بحث و استدلال میدان را به حریف واگذار نمی کنند و از آن به در نمی روند. با یا این است معنی رعایت احتیاط؟ باز خدا مرحوم آیت الله حکیم را رحمت کند که زود فتوا بر نجاست آنان نداد و آنان را مشرک و کافر نشمرد، در حالی که بعضی دیگر در رساله های عملیه خود صریحاً فتوا بر نجاست قائلین به وحدت وجود دادند. و اگر این چنین است، پس بدانند که خود حقیر و راقم سطور نیز از معتقدین بسیار متعصب و شدید بر وحدت وجود می باشد و این مذهب را عین مکتب حق و مذهب شیعه اثناعشریه و مرام و منهاج اولیای حق حضرات ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و به آن افتخار و مباهات می نماید و از آن با تمام وجود و امکانات خیش دفاع می کند و به اثبات می رساند. این همه خطب نهج البلاغه و روایات توحیدیه از حضرات معصومین علیهم السلام اگر بر وحدت وجود دلالت نکند، بر چه دلالت می کند؟ این آیات قرآنیه امثال سوره توحید و آیات سوره حدید و سایر آیات شریفه مگر بر غیر از این مسئله دلالت دارد؟ در اینجا مناسب می‌بینم مطالبی را از مرحوم والد رضوان الله علیه که در جلد سوم کتاب ارزشمند الله شناسی در این باره آورده اند ذکر کنم که بیان مطلب از زبان و قلم فردی که با تمام وجودش حقیقت توحید پروردگار را لمس کرده و ذره ذره از روح و جانش به مسئله وحدت وجود اعتراف و اذعان دارد اولا و احق است. مرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم طباطبایی در تعلیقه خود بر این فتوای مرحوم سید محمد کاظم یزدی قدس سره مرقوم داشتند: اما قائلین به وحدت وجود را از صوفیه جماعتی ذکر نمودند که از زمره آنان است سبزواری در تعلیقه خود بر اسفار، او چنین توضیح داده است: قائلین به توحید چهار دسته هستند، یا معتقدند به کثرت وجود و کثرت موجود جمیعاً با تکلم به کلمه توحید بر زبانشان و اعتقاد بدان اجمالاً و بیشترین مردم در این مقام هستند، و یا معتقدند به وحدت وجود و وحدت موجود هر دوتا و این مذهب بعضی از صوفیه است، و یا معتقدند به وحدت وجود و کثرت موجود و این قول منسوب است به ازواق المتألهین و عکس این باطل می باشد، و یا معتقدند به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو و این است مذهب مصنف ملا صدرای شیرازی و عرفای شامخین. قسم اول توحید عوام است و قسم دوم توحید خواص و قسم سوم توحید خاص الخاص و قسم چهارم توحید اخص الخواص. این بود گفتار سبزواری در تعلیقه. در اینجا مرحوم معلق آیت الله حکیم فرمودند: حسن زن به معتقدین به توحید خاص که بعضی از صوفیه باشند و حمل بر صحت که در شرع بدان امر شده ایم، این دوتا باعث می شود که ما گفتار این جماعت را برخلاف ظاهرش هم نماییم، وگرنه چگونه صحیح است بنابر این اقوال وجود خالق و مخلوق و آمر و مأمور و راهم و مرحوم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. در اینجا تذکر چند نکته لازم است. نکته اول، کلام سبزواری قدس سره که بهترین گفتار از اقوال اربعه را قول وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو شمرده است و آن را توحید اخص الخواص نامگذاری نموده است، در اینجا یک سؤال پیش می آید و آن این است که کثرتی را که در اینجا ذکر می کند آیا اعتباری است یا حقیقی؟ اگر پاسخ دهند اعتباری است، این همان قول دوم یعنی توحید بعضی از صوفیه می باشد که آن را توحید خاص نام گذاردند. تمام صوفیه‌ای که ایشان مد نظر دارند، هم مغمشان اثبات همین کثرت اعتباری است، نه انکار اصل کثرت گرچه به نحو اعتبار باشد. شما در میان جمیع فرق یک نفر را نشان بدهید که حتی کثرت اعتباری وجود و موجود را نفی کند، و اگر کسی چنین تفوه نماید، او را از زمره عقلا خارج دانند و گفتارش را در ردیف دیگران عنوان ننمایند. و اگر پاسخ دهند کثرت حقیقی است، همانطور که همین طور هم هست و خودشان تصریح دارند و در مکاتبات میان علمین آیتین مرحوم آیت الحق و سند التوحید و الارفان حاج سید احمد تهرانی کربلایی و محقق مدقق حکیم و فیلسوف مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی قدس الله اسرارهما به خوبی مشهود و بلکه نزاع بر سر همین است و بس، که آیت الله کمپانی اصرار بر اثبات وحدت و کثرت حقیقی دارد و آیت الله کربلایی پروپای آن را میزند و خاکسترش را به باد فنا میدهد و روشن میسازد که با وجود وحدت حقه حقیقی و وجود به صرافه اصلا تعدد حقیقی معنا ندارد و کثرت حقیقی را در بیغوله های جهنم و زوایای آتش شرک باید جست، نه در بهشت توحید و معرفت که در آنجا شائبه ای از کثرت موجود نیست. بنابراین همان اشکال واضح و روشن فوراً در برابر ما جلوه می کند که عقلاً وحدت واقعیه با کثرت واقعیه نمی توانند جمع شوند. وحدت با کثرت متضادین یا متناقضین است. مفهوم وحدت با مفهوم کثرت ضدین یا نقیضین هستند. آنگاه چگونه امکان دارد در جایی که وحدت را حقیقی فرض کرده ایم، کثرت را نیز حقیقی بدانیم؟ بر این اساس قول ذوق المتألهین که وحدت وجود و کثرت موجود حقیقی است، با قول صدر المتألهین که وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو هر دو حقیقی هستند را باید کنار بگذاریم. و پس از غیر قابل قبول بودن قسم اول، ناچاریم که آنچه را که از بعضی از صوفیه نقل کرده اند و آن را توحید خاص گرفتند که وحدت وجود و وحدت موجود حقیقیه با کثرت وجود و کثرت موجود اعتباریه می باشند را عالی ترین اقسام توحید و میزان و شاخص قرار دهیم. نکته دوم، وجود خالق و مخلوق و آمر و مأمور و راهم و مرحوم در این صورت بسیار روشن است که ابداً جای انکار و شکی در آن تصور نمی گردد. مثال روشن آن انسان است با قوای باطنیه و قوای ظاهریه آن. نفس ناطقه هر فرد از افراد بشر دارای حس مشترک و قوای مفکره و واهمه و حافظه و دارای حس باصره و سامعه و شامه می باشد. این قوا همگی از جهت وحدت عین نفس ناطقه بوده و واحد هستند، ولیکن به اعتبار تعینات و ظهورات بدین گونه متعین و ظاهر شدند. حقا و تحقیقا ما نمی توانیم وحدت و وحدانیت خودمان را انکار کنیم و ایزن در این حال این تعدد و تعین و تکثر قوا امری است غیر قابل تردید. نفس وحدانی ما به قوای باطنیه و آنگاه به قوای ظاهریه امر می کند و از ما بدین واسطه کارهایی سر می زند که دارای عنوان کسرات هستند، ولی در این حال وحدت ما در این افعال و قوا به جای خود باقی است. بنابراین قوای باطنیه ما خود ماست در آن ظهورات و قوای ظاهریه ما مثل دیدن و شنیدن ما نیز خود ماست در این ظهورات. تعدد در قوای ما که موجب عزلت گردد غلط است. وحدت است که در مظاهر و مجالی خود ظهور و تجلی کرده است. همچنین است این امر راجع به حضرت سبحان، خود اوست نه غیر او که در این آیه ها و آینه ها و مظاهر و مجالی ظهور نموده است. تعددی که مستلزم عزلت شود غلط است. وحدت است در کثرت، وحدت حقیقی در کثرت اعتباری. حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی و مخلوق است در مرتبه دانی، آمر است در مقام بالا، مأمور است در مقام پایین، راهم است در افق مبین، مرحوم است در نشأه اسفل السافلین. چقدر خوب و عالی و دلنشین فرموده است عارف واصل ما. آن خدای دان همه مقبول و ناقبول، من رحمت بدا و الی رحمت یعود. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، این است سر عشق که حیران کند عقول. خلقان همه به فطرت توحید زاده اند، این شرک عارضی بود و عارضی یزول. گوید خرد که سر حقیقت نهفته دار، با عشق پرده در چه کند عقل بلفزول. یک نقطه دان حکایت ما کان و ما یکون، این نقطه گه صعود نماید گهی نزول. جز من کمر به عهد امانت نبست کس، گر خانیم ظلوم و گر خانیم جهول. نکته سوم، این مطلب از سابق الایام برای بنده حقیر مشکل آمده بود که چرا برخی از فقیهان ما درباره مجسمه و معطله و منزهه و مجبره و مفوضه حکم تکفیر نمی کنند و گفتار آنان را با قبول اصل توحید موجب کفر و نجاستشان نمی شمرند، ولیکن راجع به قائلین به وحدت وجود فوراً چماق تکفیر را بر سر می کوبند و در تسرع این امر از هیچ دریغ ندارند. به چه علت ایشان به انواع و اقسام نجس العین از بول و قائت و غیره ما یکی را به نام وحدت وجودی افزودند؟ افزوده شدن این شیء نجس العین به نجاسات از چه و از کدام زمان شروع شد؟ بالاخره پس از مطالعات و مشاهدات بعد اللتیا واللتی مطلب به این نکته منتهی گشت که به واسطه دقت و رقت و عظمت فهم و ادراک این نوع از توحید که توحید مخلصین و مقربین بارگاه حضرت حق جل شأنه می باشد، از طرفی و از طرف دیگر به واسطه صعوبت و مشاقی که در این راه و در سبیل حصول این مرام برای سالک سبیل الله پیش می آید و طبعاً با مزاج متطرفین سازش ندارد، قشریون و ظاهریون که از جهتی سطح فکریشان و از جهتی سطح علمیشان کوتاه و ضعیف است، برای زیر بار نرفتن این مسئله و عدم تقلید و تبعیت از مرد وارسته راه پیموده خود را راحت کرده و با ندای کفر و خروج از اسلام زیربنای این بنیان را خراب و تیشه بر بن این ریشه زده و با اتهام به نجاست که اثر زندقه و الحاد است آنان را زندیق و ملحد دانستند. آری، معروف است و تجربه هم تأیید می کند که تکفیر و تفسیق چماق بیخردان است و اینان با این تکفیر تیشه بر اساس اسلام زدند، مگر نه که اسلام دین و آیین توحید است. توحید عین وحدت است. توحید از باب تفعیل و متعدی و وحدت از باب ثلاثی مجرد و فعل لازم است. توحید اسلام یعنی یکی کردن جمیع کسرات و منحصر گردانیدن اثر و قوه و علم و حیات و قدرت و وجود و ذات را در حضرت حق سبحانه و تعالی. وحدت یعنی یکی شدن و یگانه بودن این افعال و اسما و صفات و ذات در آن حضرت متعال. در این صورت وحدت وجود یعنی نتیجه و ماحصل به دست آمده از توحید و ثمره این شجره مثمره. پس کجا توحید با وحدت ضدیت دارد؟ توحید اسلام کمال ملایمت بلکه عینیت با آن را دارد. وحدت وجود شربت شیرین و خوشگوار توحید حق در مراحل کسرات است. اما این بی انصافان که نمی توانستند و نتوانستند آنان را به توحید در وجود متهم سازند، زیرا این کلام ملعبه و بازیچه برای دشمنان و دوستان می شد که عجیب است چه عیب دارد کسی که به دین اسلام گرویده است به نتایج غایی آن که توحید در ذات و در صفت است برسد و توحید در وجودی گردد، آمدند لفظ توحید را با وحدت عوض کرده اند و عوام الناس کل انعام هم که خبر از هیچ چیز ندارند گرز وحدت وجودی را بر سر آنان می کوبند. و ایشان به عنوان کافر ملحد زندیق خارج از دین سبقه نجس العین به آنان زده اند تا مردم از صد متری دستشان به آنان نرسد. مخالفت با معتقدین به وحدت وجود عبارت اخرای مخالفت با اهل توحید است، یعنی با موحدین. مشرکین عرب و بالاخص قریش که مخالفت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله می کردند، بر اساس توحید و یگانه دانستن و یگانه شمردن مبدأ و معاد و جمیع امور ما بینهما بوده است. آنان می گفتند این مرد زندیق و ملحد است، سحر می کند و به توحید فرا می خواند و این خروج از دین و آیین و سنت ماست. او مردی است پلید، یا وی را بدین جرم و جریمه باید بکشیم و یا از شهر و دیارمان بیرون کنیم، یا خانه را بر سرش آوار آوریم، یا در عزلت و انزوا تنها و تنها خودش و پیروانش را محصور کنیم. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. و کافران به شگفت در آمدند که یک نفر رسول بیمدهنده از جنس خودشان به سویشان بیاید. و کافران گفتند این مرد سحر کننده و بسیار دروغگو می باشد، یعنی دروغ ساز است. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا او خدایان کثیره و متعدده ما را یک خدا کرده است؟ این مسئله از چیزهایی است که زیاده از حد موجب تعجب می باشد. وانطلق الملاء منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. و سران مستکبر قومشان بر این تصمیم و منهاج برآمدند که باید طریقه و راه و روش خودتان را ادامه دهید و بر پرستش خدایان بسیارتان ثابت قدم و استوار باشید، یا با قیام پیغمبر که شما را به توحید فرا می‌خواند و بر خدایان بسیارتان خرده می‌گیرد و این از وقایع و پیشامدهای زشت زمانه است، باید مقاومت نمایید. این کاری است که مورد پسند و خواست و اراده جمیع ملت ماست. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرته ان هذا الا اختلاق. ما حتی در آخرین ملتی که آمده است، ملت مسیح و مذهب نصارا، نشنیده ایم که مردم را به وحدت خداوند بخوانند. بنابراین دعوت محمد جز بافتگی و دروغ‌اندازی از نزد خودش چیز دیگری نمیتواند بوده باشد. اعنزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. آیا وحی و قرآن از میان ما جمیع مردمان فقط به سوی وی نازل گشت؟ بلکه این مردم کافر از نزول قرآن که ذکر من است در ریب و شک و تردید به سر می برند. بلکه هنوز طعم عذاب مرا نچشیدند تا بدانند که نتایج قول به کثرت خدایان و تعدد وجود و موجود و آلهه چه بلای خانمان سوزی بر سرشان آورده است. این آیات و امثال اینها که در قرآن مجید بسیار است، همه دلالت دارد که اشکال مشرکین و کافرین بر پیامبر و بر اسلام و قرآن مسئله توحید بوده است و بس. آیا اشکال درس خوانده ها و عالمانی که به وحدت وجودی ها میتازند و آنان را مورد اتهام و سرزنش و مؤاخذه قرار میدهند به مثابه بلکه به عین اشکال مشرکان و کافران به موحدان نمی باشد؟ آن به صورت اشکال بر توحید وجود و این به صورت اشکال بر وحدت وجود. آن با رمی به زندقه و خروج از دین، این هم با رمی به زندقه و خروج از دین. آن به عنوان انحراف مردم از آیین و این هم به عنوان از دست رفتن عقیده عامیانه عامه مردم. البته اسرار پیوسته باید حفظ شود و مطالب عالیه راقیه عرفانیه را به هر کس نتوان گفت و تکلم با مردم در حد عقول و استعدادشان همیشه مطلوب بلکه مأمور به و فرض است. اما گفتار ما با خواص است، نه با عوام، با علماست، نه با جهلا، با اهل فهم و درایت و ادب و مطالعه است، نه با مرد عامی عاری از هر گونه این مسائل. ما میگوییم اگر بنا بشود 1400 سال از شریعت توحید محمدی بگذرد و باز هم عقیده ما فقط توحید لسانی باشد و از اسرار و مراتب عالیه توحید فکری و عقلی و قلبی سر در نیاوریم و به همان یقین اجمالی قانع باشیم و عملا هم بر اهل وحدت که موحدان حقیقی و مسلمانان واقعی هستند هجمه و حمله آوریم، پس فرق میان ما با مشرکین قریش که در جنگ بدر و احد و احزاب و حنین بر روی پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و بر روی جمیع موحدان یعنی قائلان و معتقدان به وحدت الهی شمشیر کشیدند چیست؟ ما که به عنوان مرجع و ولی فقیه رساله تبع می کنیم، یعنی جان و مال و ناموس و عرض مردم مسلمان را به دست می گیریم و در تحت پوشش اراده و قوای فکری خود مسلط می پنداریم، نباید لااقل در مسئله توحید هم قدمی زنیم تا خدای ناکرده این فتاوا موجب هتک نفوس و اموال و نوامیس و اعراض نگردد؟ ما لازم نیست خود را پاسدار و نگهبان جا بزنیم، لااقل دشمن شمشیر به دست بر نفع خصم مشرک و بر ضرر این فرد مسلم موحد نبوده باشیم. ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. نکته چهارم، پس از آن که معلوم شد صحت گفتار خالق و مخلوق و آمر و مأمور، راحم و مرحوم و وجه صحت و علو این تعابیر بنابر رأی پیشگامان فلسفه و عرفان اسلامی امثال محی‌الدین عربی و تلامذه‌اش همچون قونوی و قیصری و مثل عالم فقیه و نبیل و عارف بیبدیل غایب از انظار و افکار در مدت 7 قرن سید حیدر آملی و مثل فقیه و حکیم خبیر و بصیر و دانشمند فرزانه الهی ملا صدرای شیرازی و امثالهم که حقاً و واقعاً حقی عظیم بر اسلام و مسلمین و مؤمنین و پیروان امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و اکمل تحیات المسلین دارند که با کتب برهانیه و شهودیه خود به اسلام خشک شده در اثر غلبه افکار حشویه و ظاهریون و اخباریون تهی مغز و سبک درایت جان نوینی بخشیدند و درخت توحید را از نو آبیاری کردند و خطب نهج البلاغه را باز به خاطرها آوردند. اینک عرض می‌کنیم عبارتی را که مرحوم آیت الله حکیم قدس سره در پایان تعلیقه و فتوای خود مرقوم داشته بودند که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و نیز توفیق من مگر به واسطه خداوند، من بر او توکل کرده ام و به سوی او بازگشت می نمایم، دارای 2 نکته و اشاره است. اول، همین معنای آن که درخواست این امور از خداوند است. دوم، آن که می‌خواهند بفهمانند آیه دلالت بر دعیت آمر و مأمور و راهم و مرحوم دارد، زیرا برای خودش خودیتی و توفیقی را در مقابل خدا و توکلی و انابه‌ای در برابر خدا بیان کرده است. آری، مطلب از این قرار است، ولی آیا خودیتی و توفیقی و توکلی حقیقی را بیان می کند یا اعتباری؟ اگر حقیقی باشد درست نیست، زیرا در برابر ذات و صفت حق برای هیچ ذره ای از ذرات استقلال نیست، چه در وجود و چه در صفت. و اگر اعتباری باشد، این منافات با کلام صوفیه ندارد، بلکه عین مطلب آنها می باشد. چنانچه خود حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام که بدین سخن لب گشوده است، مرادش همین بوده است. قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما ارید ان اخالفکم الی ما انهاکم انه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شعیب گفت ای طایفه و خیشاوندان و اقوام من، شما مرا مطلع سازید از آن که اگر من از جانب پروردگارم دارای حجت و برهانی بوده باشم و آن پروردگار به من از نزد خودش روزی نیکو عطا می کند، باز من پرستش و اطاعت او را نکنم؟ و من اراده ندارم که خودم کاری را انجام دهم که شما را از آن نهی می نمایم. من درخواستی و اراده و نیتی ندارم مگر اصلاح به قدری که در خودم توان و قدرت می یابم و توفیق من نیست مگر به واسطه او. بر او توکل کرده ام و به سوی او بازگشت می نمایم. نه هر که چهره برافروخ دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر داد گستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. تمام شد گفتار مرحوم والد رضوان الله علیه در کتاب الله شناسی جلد سوم. این حقیر راقم سطور را در اینجا مواردی از تذکر است که تلون معروض می شود. اول اینکه مطلب مرحوم آیت الله حکیم که فرموده بودند در صورت حمل بر صحت و عدم حمل کلام بعض صوفیه بر معانی و مفاهیم ظاهری آن نمی توان حکم به نجاست آنان نمود، دلالت دارد بر حکم و فتوای به نجاست قائلین به وحدت وجود و موجود با اعتقاد به کثرت اعتباریه آنها چنانچه مذکور گردید. حال سخن در این است که ایشان به چه توجیه منطقی و عرفی کلام این قوم را حمل بر خلاف ظاهر و مخالف مدلول لفظی و مفهوم واقعی آن نمودند. اگر یک فرد بر اساس برهان و دلیل عقلی و انکشاف حقایق عالم توحید با اشراق باطنی و افاضه قدسی چنانچه خود آن فرد مدعیان است، جزمن و بدتن و قطعن و بدون هیچ تردید و تشکیک حکم به وحدت وجود و موجود نماید، آن وقت چگونه ممکن است کلام او را حمل بر خلاف معتقد و نظریه قطعیه و بدون تطرق احتمال او بنماییم؟ و آیا این توجیه بمالا گرزا صاحبه نیست؟ به چه حقی ما میتوانیم به خود اجازه دهیم که کلام و اعتقاد و نظریه علمی و شهودی یک فردی را به خلاف رأی و نظر او حمل نماییم؟ این خود یک فعل خلاف شرع و خلاف عقل و خلاف منطق و عرف است. اگر فردی آشکارا میگوید من کاری را انجام دادم و فلان صحبت و سخنی از من صادر شد، ما حق نداریم به جهت مصلحتی از مصالح که خود تشخیص میدهیم آن فعل را از او نفی نماییم و او را در ادای این عبارت لاغی و لائب با الفاظ بدانیم و فعل او را حمل بر عبث و لغو نماییم. این شرعاً و عرفاً خلاف است و حمل به صحت اصلاً در این موارد معنا ندارد. چنانچه ما بیاییم و تمام مطالب و فرمایشاتی را که از حضرت والد رضوان الله علیه در این مورد نقل نمودیم حمل به صحت کنیم و همه را برخلاف مراد و منوی ایشان حمل کنیم، این عمل شرعاً حرام است. کسی که اینطور در مقام دفاع از عقیده و مسئله علمی خیش به بیان ادله و حجج متقنه می پردازد، چگونه ممکن است کلام او را برخلاف عقیده و نظریه‌اش حمل نماییم؟ این مسئله نه تنها با موازین شرعی و عرفی در تعارض و تضاد می باشد، بلکه به دور از ادب و سیره و شیوه یک نویسنده و عالم در مسائل علمی و فنی می باشد و موجب ابهام و اجمال و گمراه شدن اشخاص و باحثین در این گونه مسائل علمی و تخصصی خواهد شد. دوم این که از لحن عبارت مرحوم آیت الله حکیم اینطور برمی‌آید که خود ایشان مقر و معترف است که کلام این دست از عرفا و صوفیه که قائل به وحدت وجود و موجودند قابل توجیه و تأویل نیست، اما از آنجا که خود را در مقام حکومت و مقایسه بین اقوال ناتوان می‌بیند و بحث و نقد در مباحث فلسفیه و عرفانیه را خارج از قلمرو علمی و سعه اطلاعات خیش می‌پندارد، لذا در مقام تحکیم و افتا نتوانسته است جرأت اصدار حکم به کفر و شرک و نجاست را بر خود بپذیرد و در مقام احتیاط خود را به نحوی از این معرکه دور نگه داشته و با توسل به حمل بر صحت و حمل بر جهات مخالف گرده خود را از زیر فشار و ثقل و تبعات موبقه افتا بر نجاست این افراد رها گردانیده و خیال خود را راحت کرده است و از این نقطه نظر مستوجب سپاس و تشکر است. بعکسان دست از افراد که در یک چنین وضعیتی با نهایت جرأت و جسارت حکم به تکفیر و تفسیق و نجاست داده، ابداً باکی از عواقب و تبعات آن به خود راه نمی دهند. سوم، نظر حقیر در مسئله توحید همان است که مرحوم والد رضوان الله علیه مفصلاً و مبیناً روشن و آشکار ساختند که عبارت است از وحدت وجود و موجود و کثرت اعتباریه اعیان خارجیه و ممکنات مخلوقه در عالم وجود، و از این جهت با فرمایش و نظر مرحوم صدر المتعلهین در تعارض و تقابل می باشد. چنانچه از فرمایشات و بیانات مرحوم آیت الحق و العرفان حضرت آقا سید احمد کربلایی قدس الله سره العزیز این مطلب به خوبی استفاده می شود. حال هر که می خواهد حکم به تکفیر و نجاست ما کند، بسم الله. به قول خواجه شیراز، ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گوبیا سیل غم و خانز بنیاد ببر. و یا اینکه من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. چهارم، از مرحوم آیت الله آقا شیخ محمد علی کاظمی که اعظم تلامذه مرحوم نائینی بوده است و مباحث ایشان را تقریر فرموده، نقل شده است که علت اینکه ما مکلف و مأمور به فراگیری علوم الهی امثال فلسفه و عرفان نیستیم این است که آنچه در حیطه ربط و انتصاب ما با پروردگار قرار دارد، همان جنبه و حیثیت عبودیت است و پس از احراز این مسئله، عبد باید در مقام اطاعت و بندگی مولا و پروردگار براید. حال مولای او کیست و چه خصوصیاتی دارد و دارای چه حقیقتی است، تمام اینها ربطی به او ندارد. او باید بندگیش را بکند و کاری به خدای متعال نداشته باشد. اما این مطلب تمام نیست، زیرا شکی نیست که معرفت پروردگار و شناخت حقیقت و کنه و ذات او مسئله ایست دارای مراتب متفاوت و درجات مختلف از معرفت ابتدایی و بسیط و گنگ و مبهم مانند صرف اعتقاد به مبدأ هستی بدون هیچ امر زائدی بر آن گرفته تا بالاترین حد از معرفت و شناخت که فرمود لم اعبد ربن لم اره، عبادت نکردم هیچگاه خدایی را که ندیده بودم، و مسلم است عبادت و انقیاد فرع اذعان و اعتقاد به وجود حضرت حق است. حال با توجه به این مطلب چگونه ممکن است فردی ضرورت عبادت و اطاعت پروردگار را بر خویش به نحو جزم و یقین احراز نماید اما در خود ذات پروردگار و کیفیت وجود او دارای شک و ابهام و هزار نقطه مجهول و بی جواب بوده باشد؟ آیا می شود حقیقتی را که هیچ سنخیتی با موجودات خارجی از جهت ماهیت و کیفیت آنها ندارد همینطور رجمن بالغیب پذیرفت و بدون آن که شناختی از او داشت به پرستش و عبادتش پرداخت؟ آیا به اعتقاد شما اگر فردی بدون توجه به جنبه تجرد و بساطت حضرت حق خدا را یک موجود مادی بسیار بزرگ بداند که خصوصیات یک مخلوق را در بالاترین مرتبه از عظمت و بزرگی دارد و همانند ما دارای دست و پا و چشم و روده و غیره و در آسمان بالا منزل گزیده، عبادتش صحیح است؟ چنانچه عوام دارای یک چنین اعتقادی می باشند. آیا برای فردی که می تواند مرتبه معرفت و شناخت خود را به حضرت حق به مراتب و مراحل عالی تر و راقی تری برساند، باید گفت زحمت بی خود نکش، زیرا این علوم هیچ نفعی برای تو ندارد و به اندازه یک سر مویی از مواهب و الطاف حضرت حق بهره‌مند نخواهی شد؟ و مگر نه این است که عبادت به مقدار خلوص نیت و حضور قلب و سر سنجیده می شود و به همان میزان اجر و قرب به او تعلق می گیرد. پس چگونه است که انسان خدای ناشناخته را در وجود خود و قلب و ضمیر خود حاضر و ناظر گرداند و توجه خود را به سمت و سوی او متمرکز کند؟ آیا نمازی که یک نفر بدون هیچ شناخت و معرفتی به خدای متعال به جای می آورد، با نماز امام سجاد علیه السلام یکیست؟ با نماز رسول خدا یکیست؟ با نماز حضرات معصومین یکیست؟ نگویید آنها امامند و حسابشان با ما فرق دارد. ما میگوییم از این نقطه نظر چه فرقی دارد؟ نماز نماز است. مگر غیر از این است که دارای افعالی خاص با شرایط طهارت و غیره است. پس چه فرقی میکند؟ هر دو دارای وضو و هر دو رو به قبله و هر دو کاملا شرایط صحت ظاهری از اتیان به اجزا و قرائت صحیح حمد و سوره را به جای می آورند. در اینجا باید گفت این کلام به فکاهی و مطالب غیر قابل اعتناء اشبه است تا به یک مطلب و مسئله علمی و اعتقادی. و از طرف دیگر این همه روایاتی که دلالت بر مراتب مختلف ایمان و درجات مؤمنین در روز قیامت می کند به کجا خواهد رفت؟ اگر منظور و مطلوب شارع صرف انجام عبادت به صورت صحیح و با حفظ آداب ظاهری باشد، حال به ای نحونکان از اعتقاد به پروردگار و معرفت ذات او دیگر مراتب ایمان یعنی چه و مراتب بهشت چه معنایی خواهد داشت؟ و از طرف دیگر، این آیات توحیدیه که در قرآن کریم وارد شده است و جز با فراگیری دروس رسمی الهی حکمت و عرفان امکان ندارد شخص به محتوا و معنای آنها پی ببرد، برای چه آمده است؟ آیا یک فرد عامی که به نظر جناب عالی به صرف اعتقاد به یک خدای موهوم او را پرستش و عبادت می کند و تکلیف مقام عبودیت را از دوش خود بر می دارد و دیگر هیچ مسئولیتی بر عهده او نمی باشد، می تواند به حقیقت آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم پی ببرد؟ و یا شما هم می توانید پی ببرید؟ هیهات، پس این آیه برای کی آمده است؟ اگر بگویید برای رسول خدا و حضرات معصومین آمده است، خب چه ارتباطی به ما دارد؟ و مگر قرآن برای ائمه نازل شده است؟ و تازه نقل کلام در خود ائمه کنیم، برای چه ائمه علیهم السلام به این درجه از معرفت حق رسیدند و مطالبی را می فهمند که ما نمی فهمیم و به درجاتی دسترسی یافتند که ما نمی توانیم؟ اگر آن درجات ممدوح و مستحسن است، پس چرا ما باید محروم باشیم؟ و اگر فایده‌ای ندارد، چنانچه این فاضل محترم می‌فرمایند، پس چرا ائمه باید به این مراتب برسند و چه رجحانی بر این معرفت مترتب است؟ اضافه بر این روایات و خطبی که از حضرات معصومین علیهم السلام در شناخت حضرت حق و توحید ربوبی شرف صدور یافته است، برای کیست و چه علتی میتواند داشته باشد؟ اگر مردم مکلف به شناخت و معرفت واقعی و حقیقی حضرت حق به تمام المعرفه و کمال المعرفه بر حسب طاقت و توان هر شخص نبوده باشند، دیگر این بیانات و کلمات توحیدی معصومین نعوذ بالله لغو نمی باشد؟ و از این گذشته، با توجه به این محدودیت معرفتی و شناخت بسیط و عامیانه نسبت به ذات پروردگار، اگر فردی بیاید و شبهه‌ای را در مسئله توحید برای شما به وجود آورد، چه جوابی خواهید داد؟ آیا شما می توانید با این شناخت کودکانه از ذات پروردگار شبهه ابن کمونه را در تشکیک مسئله توحید پاسخ بگویید؟ و بدون تعلم و تدرس مبانی حکمت از عهده این شبهات عجیب و غریب از دهریین برایید و به دفاع از اسلام و فقه و فقاهت و حوزه های علمیه خود برایید؟ حوزه علمیه که نهایت اهتمام خود را بر صحت صلات با قرائت صحیح حمد و سوره قرار داده است، چه فکری برای مشروعیت خود در قبال این شبهات و اشکالات نموده است؟ آیا این طرز فکر و این مبنا می تواند پاسخ ملحدین و دشمنان تابون دندان مسلح به حربه الحاد و کفر و خدا ستیزی را به نحو شایسته و بایسته و قاطع و دندان شکن بدهد؟ و آیا حوزه تدریس شما آماده پذیرایی از این شبهات و مطالب الحادی می باشد؟ و اگر هست، به چه طریقی و چه راهی می خواهد مقابله کند؟ آیا با کتب فقهی و اصولی باید به این مهم پرداخت و دفع این آفات و بلایا نمود؟ در اینجا قضاوت را به عهده خوانندگان و اهل بینش و درایت می سپاریم. اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام مسئله این طور نیست و مطلب از زمین تا آسمان فاصله دارد. در مکتب اهل بیت برای معرفت حدی تعریف نشده است. حد یعنی ذات پروردگار، یعنی کمال مطلق، یعنی غایت الغایات، یعنی اندکاک در ذات حضرت حق و فنا در ذات او و محو و نیستی در حقیقت وجود کلی و به صرافه حق، یعنی بیرون آمدن از شوائب کثرت و دعیت و ماهیت و پیوستن به ذات لایتناها. این حد معرفت است. ما مفتخریم پیرو مکتبی هستیم که هیچ حد و مرزی برای رشد و تکامل علمی و روحی و نفس انسان قائل نمی باشد. ما مفتخریم دنبال رو امامی هستیم که خطبات نهج البلاغش پس از گذشت 1400 سال تنها تک سوار عرصه توحید و معارف و جولانگاه اقیانوس علم و تعقل اطلاع باقی مانده است. ما مفتخریم از امامی تبعیت می کنیم که قبل از هر گونه فعل و عمل ما را به تفکر و تعقل امر نموده است. ما مفتخریم که در این مکتب اولیای او با کشف حقایق توحیدی و اسرار الهی و بیان رموزات عالم هستی که در تاریخ بشریت هیچ سابقه ای نداشته است، سند افتخار جاودانگی و ابدیت مکتب تشیع را بر پیشانی تاریخ تا ابد قرار دادند و همه آدمیان و محققین علوم الهی و انسانی را ریزخار اقیانوس لایتناهای علم و معرفت خیش ساختند. ما مفتخریم در مکتبی قرار گرفته ایم که لواداران آن بالاترین مرتبه علم و معرفت را به کمال مطلق و علم مطلق و حیات مطلق منحصر کردند و ما را به همان نقطه و جایگاهی می رسانند که خود در آن منزل و جایگاه مأوا گزیدند. ما مفتخریم که امامان ما با کشف نقاب از حقایق و اسرار توحید جای هیچ گونه نقص و خلأ و ضعف و فتوری را در مراحل رشد و تکامل و فعلیت ما باقی نگذاشتند و هیچ خط قرمزی برای وصول به مراحل عالیه و کمالات روحیه قرار ندادند. آری، اولئک آبائی فجئنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع.
اینان پدران من هستند و اگر می توانی تو هم مانند ایشان بیاور، در زمانی که همه ما در مجالس و اجتماعات حضور خواهیم یافت.
چه خوب عارف واصل و روشن ضمیر ما پیرو مکتب تشیع و دنبال رو راستین مسیر و منهاج ائمه معصومین علیهم السلام حضرت شیخ محمود شبستری رضوان الله علیه در این مقام قلم فرسایی و درفشانی فرموده است. جهان آن تو و تو مانده عاجز، ز تو محروم تر کس دیده هرگز؟ چو محبوسان به یک منزل نشسته، به دست عجز پای خیش بسته، نشستی چون زنان در کوی ادبار، نمی داری ز جهل خیشتن آر. دلیران جهان آغشته در خون، تو سر پوشیده ننهی پای بیرون. چه کردی فهم از دین العجائز، که بر خود جهل می داری تو جایز؟ زنان چون ناقصات عقل و دینند، چرا مردان ره ایشان گزینند؟ اگر مردی برون آی و نظر کن، هر آنچه پیشت آید زان گذر کن. میاسا یک زمان اندر مراحل، مشو موقوف همراه رواحل. خلیلاسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن. بگردان زان همه ای راه رو روی، همیشه لا احب الافلین گوی. و یا چون موسی عمران در این راه، برو تا بشنوی انی انا الله. تو را تا کوه هستی پیش باقیست، جواب لفظ ارنی لنترانیست. برو اندر پی خواجه به اسرا، تفرج کن همه آیات کبرا. برون آی از سرای امهانی، بگو مطلق حدیث من رعانی. گذاری کن زکاف کنج کونین، نشین بر قاف قرب قاب قوسین. دهد حق مر تو را از آنچه خواهی، نمایندت همه اشیا کماهی. و اما مطلب و نکته پنجم، رعایت مبانی و آداب علم و درایت و اخلاق و دیانت اقتضا می کند که انسان نسبت به اموری اظهار رأی و عقیده کند که در آن امر بصیرت و خبرویتی به هم رسانیده است و نسبت به اموری که چندان اطلاع و سررشته ندارد از اظهار نظر و حکم جدن پرهیز نماید. چنانچه این مسئله در روایات و احادیثی که از ائمه خدا صلوات الله علیهم وارد شده است بیان گردیده و نسبت به روایاتی که قابل جمع با روایات معارض خود نیستند دستور به توقف و ارجاع آنها به خود ائمه علیهم السلام و عدم اظهار نظر و رأی ناسواب داده شده است. پس شایسته است که بزرگان و فقهای ما از اظهار نظر نسبت به علوم و معارفی که به حد کافی و وافی در آنها غور و بحث و تأمل ننموده اند خودداری نموده و قضاوت در آنها را بر عهده واجدین شرایط و متأهلین در آن علوم بگذارند که هم شرعاً و عرفاً و عقلاً طریق تثبت و احتیاط را پیمودند و هم از عواقب تخلف از این مسیر در دنیا و آخرت محفوظ و مسون باشند. در اینجا ما هم ختم این مبحث را به آیه شریف انجام می دهیم که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. شاخصه هفتم، تجلی و ظهورات عارف واصل، ظهور و تجلی حضرت حق است. هفتمین خصوصیت از خصوصیات عارف کامل این است که تجلیات و ظهورات او از ظهور و تجلی حق است، نه از تجلی نفس، و نه در حیطه اقتدار و قوت نفس، بلکه از ناحیه افنا و امها و اعدام نفس است. از آنجا که نفس سالک به واسطه ریاضات شرعیه و مجاهدات در عوالم ظلمانی و روحانی از تعین گذشته و استقلال خود را از دست داده است، وجود حق و انیت او که غیرتش غیری باقی نمی گذارد، در هویت و تعین سالک تجلی پیدا می کند و از این پس دیگر این شخص با شخصیت گذشتش تفاوت خواهد داشت و ماهیتش با ماهیت قبل مختلف خواهد بود، گرچه به شکل و شمایل فرق چندانی نداشته باشد، ولی سیره و سریرتش کاملا با اخلاق و خصایص و صفات گذشتش امتیاز خواهد داشت. حرکات او رنگ و بوی دیگری دارد و گفتار او حساب و کتاب دیگری دارد. در اینجا تجلی حق است بلاواسطه و ظهور فعل حق است مباشرتاً بدون دخالت نفس و دست برد آن و تصرف آن. اگر قبل از این حقیقتی قرار بود از زبان او و یا کردار او ظهور نماید، قبل از ظهور روی آن فکر می کرد و صلاح و فساد آن را ارزیابی می کرد و با شرایط و جوانب خیش می سنجید، و اگر این حقیقت با این امور در تعارض بود، از ابراز آن به نحوی شانه خالی می کرد و یا با عبارات و کلمات به نحو ایما و اشاره و کنایه به قسمی بیان می کرد که در معال به نفع او و موافق با نیات او از آب درآید. به این نکته خیلی باید توجه و دقت کرد و یا در کیفیت رفتار به گونه عمل می نمود که آن اثر مطلوب از آن رفتار مشهود نگردد. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه به یکی از شاگردانشان فرموده بودند که به بنده بگوید فلان مطلب را در جلسه دوستان و رفقا مطرح کنم. وقتی آن شخص این مطلب را از طرف والد معظم مطرح نمود، به نحوی بیان کرد که گویا بهتر است خود ایشان این موضوع را بیان کند. بنده حد زدم از آنجا که ایشان بسیار مایل بود توسط خودش این موضوع مطرح شود، جوری مسئله را بیان کرده است که گوینده ایشان باشد. با اینکه حضرت والد تصریح کرده بودند که حقیر آن را بیان کنم، و آخرالامر هم خود ایشان قضیه را مطرح کرد. این یک نمونه بسیار کوچک و ناچیز بود که به عنوان مثال در اینجا ذکر کردم و فقط خدای متعال می داند و بس که با اعمال چنین روش و شیوهی چه انحرافات و چه اعوجاجات و چه تدلیس ها و چه خیانت ها در مکتب و ممشای بزرگان به وقوع پیوسته است و انشاءالله به برخی از آنان در همین کتاب اشاره خواهیم نمود. مثل عارف به تقریب و تشبیه مثل طفل خردسال است که هنوز به تعلقات و وابستگی های دنیا و زرق و برق آن آلوده نشده است. طفل خردسال اگر مسئله ای را ببیند، بدون دخل و تصرف آن را بازگو می کند، زیرا در نفس او جز نفس همان قضیه چیز دیگری نقش نبسته است و در مقام شهادت و رد امانت همان چیز را کما هو هو اظهار و ابراز می نماید. اما همان طفل آنگاه که با گذشت زمان و احساس لذتها و علمها و کسب تعلقات و جاذبه ها منافعی برای خود در نظر گرفت و امور را در راستای همان منافع تطبیق و مقایسه نمود، می‌بینیم که آن حالت بیرنگی و شفافیت و زلال در گفتار و اطوار او تغییر یافته است و مسائل به گونه دیگر مطرح می‌شود، با آن صداقت و طهارت و صفا کم کم به توریه و کذب و نفاق و دورنگی تغییر مسیر داده است. لذا می‌گویند حرف راست را از کودک بشنوید تا وقتی که با کسی برخورد و ملاقات نکرده است و این مسئله حتی در بعضی از جریانات حقوقی و قضایی نفوذ دارد. عارف کامل از خود هیچ ندارد و هرچه هست جلوه حق است و به همین دلیل است که کلام او حجت است و کلام سایر افراد حجت نیست و احتیاج به تفحص و تأمل و تثبت و وثاقت دارد. کلام عارف کلام حق است و کلام حق تثبت و تحقیق بر نمی دارد. قرآن کریم درباره القاء کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اجتناب از دخل و تصرف توسط آن حضرت می فرماید انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این کلام گفتار فرستاده‌ای بس بزرگوار و ارجمند است و کلام یک نفر شاعر و سخن پرداز نیست، در حالی که ایمان شما به آن اندک است. ولا به قول کاهن قلیل ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین. و نیز کلام یک فرد کاهن و غیبگو نمی باشد، در حالی که توجه شما به این مسئله اندک است. این کلام از جانب پروردگار جهانیان فرو فرستاده شده است. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. و اگر این پیامبر روزی بخواهد از پیش خود بعضی از مطالب را بر ما ببندد، ما با ید قدرت خود او را مأخوذ می داریم. سپس رگ حیات او را قطع می نماییم. فما منکم من احد عنه حاجزین و انه لتذکره للمتقین. و هیچ یک از شما را یارای آن نیست که او را از چنگ ما برهاند. و این مطلب تنبه و هشداری است برای تقوا پیشگان. در این آیات خدای متعال نفی تصرف و تغییر و تبدیل در وحی را از ناحیه رسول الله می نماید و در مقابل انحصار وحی را در اراده و اختیار خود قرار می دهد و بدین وسیله آشکارا اعلان می نماید که هر آنچه از جانب رسول او به شما مخاطبین القا می شود 100% جنبه نفسانی و انانیت و خواست بشری در آن منتفی است و تمام کمال به اعلی درجه از تعلق و ارتباط و انتساب به حضرت حق مرتبط است. و ثمره بسیار بارز و ظاهر این مسئله این است که یک چنین فردی در دستورات و فرامینش همیشه اضمحلال و انعدام نفس اماره را مد نظر قرار می دهد، نه رشد و تقویت و قوت او را. و این مسئله مهمترین و حیاتی ترین مسئله تربیتی و تهذیب و تزکیه است. چه بسا خیلی از مدعیان تهذیب و تزکیه خودسرانه اقدام به دادن دستورات و برنامه‌های سلوکی و تربیتی می‌کنند و از لابلای کتب و با استفاده از مسموعات و تجربیات خود اوراد و اذکار و برنامه‌های تربیتی و اجتماعی و خانوادگی و کسبی به شاگردان بی‌خبر از مطالب و قضایا و حتی به سایر افراد به نوع فلعی و بی‌حساب می‌دهند. آنها را به جای رشد و ترقی در مهالک و خطرات گرفتار می‌سازند و به جای اینکه جنبه و حیثیت نفسانی آنها را مورد ضربه و تخریب قرار دهند، موجب تقویت و ازدیاد شوائب و آثار منفیه نفس می‌گردند. دادن ذکر و ورد به اشخاص سرسری و گتره نیست، گرچه ذکر پروردگار است، ولی هر ذکری در شرایط خاص تأثیر به خصوصی دارد و با توجه به نیاز و استعداد نفس و شرایط جانبی فرد توجیه می‌پذیرد. ممکن است یک ذکر در بعضی از شرایط مفید و در بعضی از اوقات مضر باشد و تأثیر آن در نفس موجب به وجود آمدن حالات نفسانی و خودیت‌ها و انانیت‌ها شود و این رموز را غیر از عارف کامل و بصیر به نفس سالک که از تمام زوایا و خطورات و اسرار نفس او اطلاع دارد کسی نمی‌تواند پی ببرد و لذا به جای ترقی و کمال به حضیض انانیت و هبوط در می‌آورد. مرحوم والد رضوان الله علیه می‌فرمودند یکی از شاگردان سلوکی و عرفانی عارف کبیر و اخلاقی عظیم آیت الله العظمی و حجته الاکبر مرحوم آخوند ملا حسین قلی درجزینی همدانی مرحوم عارف کامل و سالک واصل حضرت آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی رضوان الله علیهما می باشد. ایشان که از زمره معروفترین تلامذه مرحوم آخوند بودند طی سالیان متمادی از فیض تربیت و تهذیب آن مرد بزرگ مستفیض و بهره‌مند بودند. روزی در حالتی خاص مسئله‌ای برای ایشان کشف می شود و با قلب خود مشاهده می کنند که خدای متعال ایشان را واسطه و وسیله همه فیوضات خود بر خلق قرار داده است و از ناحیه نفس ایشان است که برکات و ارزاق و عنایات چه ظاهریه و چه معنویه بر مخلوقات افاضه می شود و خلاصه خداوند ایشان را مجرای فیض و مجلای تقدیرات و اراده خود نموده است و از جمله تمام عنایات و الطافی که از ناحیه پروردگار به خود استاد ایشان مرحوم آخوند نازل می شود از دریچه نفس او می باشد و اگر او نباشد چیزی نصیب استادش نخواهد شد. ایشان پس از بروز این حالت قدری تأمل می کند و هرچه با خود فکر می کند که آیا ممکن است مسئله غیر از این باشد می بیند خیر، مطلب همین است و بس و لذا با خود می گوید دیگر چه لزومی دارد که به خدمت استاد برسم و از او کسب فیض کنم؟ اینک این منم که واسطه ی فیض حق هستم و هرچه استاد می داند از دریچه نفس من می داند و اگر من لطف و عنایتم را از او سلب کنم هیچ چیز برای او باقی نمی ماند و دستش از همه چیز خالی و تهی خواهد شد. اما به جهت رعایت ادب و احترام و اینکه سالیان متمادی برای ما زحمت کشیدند و رنج و تعب تربیت و تزکیه ما را متحمل شده اند، امروز در جلسه ایشان شرکت می کنیم و از فردا دیگر نمی رویم. پس از این نیت حرکت می کند به سمت منزل مرحوم آخوند و در حالی که هنوز خورشید طلوع نکرده بود دق الباب می کند. پس از مدتی مرحوم آخوند درب را باز می کند و ایشان سلام می کند. یک مرتبه مرحوم آخوند می گوید سلام علیکم و زهرمار ای فلان و فلان و فلان شده. برای چه آمدی اینجا؟ برو گم شو و چه و چه؟ و درب را محکم می بندد. و مرحوم آقا شیخ محمد بهاری مانند کسی که کوه بر سرش خراب شده همینطور مات و مبهوت در اندیشه رفتار و کردار مرحوم آخوند پشت در می ماند. مدتی به این نحو سپری می شود و سرانجام مرحوم آقا شیخ محمد چون راه و چاره ای را در برابر خود نمی بیند یک سره به قبرستان وادی السلام می رود و در آنجا سکونت اختیار می کند. گویند به مدت 6 روز در آنجا می ماند و پس از انقضای مدت یک مرتبه حالش دگرگون می شود و مشاهده می کند عجب، این چه حالتی بود که برای او پیش آمد؟ او کجا و این حالات کجا؟ او بنده بیش نیست و در این اقیانوس بی انتهای مخلوقات الهی همچون پرکاهی بیشتر جایگاهی ندارد و حسابی روی او باز نمی شود. همانجا به روی زمین می افتد و شروع به استغفار می کند و از خدای بزرگ طلب بخشش و عفو می نماید و شکر از تنبه و استبصار و توجه را به جای می آورد و از همانجا به سمت منزل مرحوم آخوند استاد سلوکی خیش حرکت می کند و درب منزل را به صدا در می آورد. گویا مرحوم آخوند پشت درب منتظر او بودند که بلافاصله درب را باز می کنند و او را سخت در آغوش می کشند و با کلمات و عبارات بهجت‌آور و مسرت‌زا از او استقبال می کنند و او را بسیار مورد لطف و تفقد خیش قرار می دهند و به داخل منزل راهنمایی می کنند و سپس به او می فرمایند آقا شیخ محمد، اگر من آن کار را با تو نمی کردم، هلاکت و نیستی تو حتمی بود و در وادی فرعونیت و انانیت محو و نابود می شدی. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. البته این مسئله به قبول و پذیرش خود افراد بستگی دارد و چه بسا شاگردانی که برخلاف مرحوم حاج شیخ محمد بهاری از قبول این تربیت سرباز می زنند و تمرد می کنند و نمی گذارند و نمی خواهند که شیوه و سلوک تربیتی استاد در آنها تأثیر گذارد و آنان را متوجه خطا و لغزششان بنماید، که در این صورت در باطلاق‌های مهلک انانیت و سرکش نفس به قعر لجنزار تفرعون و ظلمت فرو خواهند رفت. این حقیر در طول سالیان متمادی حیات خود با حضرت والد رضوان الله علیه و تجربه سلوکی و تربیتی ایشان از یک طرف و مطالعه و غور در تراجم و احوال اولیای الهی و عرفای ربانی در کتب مدونه و غیره از طرف دیگر، می توانم مدعی شوم که کسی را تا به حال همانند مرحوم والد قدس سره در خبرویت و تخصص این مسئله حیاتی نیافتم و حذاقت و مهارت ایشان را در انجام این امر مهم بسیار قابل تأمل و دقت می دانم. ایشان در مسئله کوبیدن و اعدام و فروپاشیدن انانیت ها و شوائب نفسانی سالک ید بیضا نشان می داد و هیچ روزنه ای از روزنه های نفس شاگرد نبود الا آن که به خوبی از کم و کیف آن مطلع بوده و مطابق با مصلحت و اقتضای مبرم خود به معالجه و مداوای آن می پرداخت. و البته بودند افرادی که از پذیرش این سیره و این تربیت استنکاف می نمودند و سر باز می زدند و بالاخره موجبات خسران و بدبختی و بیچارگی خود را با عدم قبول و اقبال دستورات و اوامر سلوکی و حیاتی این رجل الهی فراهم می نمودند و به قول خواجه شیراز، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. باید به این نکته توجه داشت که مسئله تکامل نفس و سیر الالله صرفاً با انجام اوراد و اربعینیات و قرائت ادعیه و اذکار میسر نمی شود، بلکه مراقبه و مجاهده و مخالفت با خواستها و تمایلات نفس نقشی اساسی در این حرکت و تغییر و تحول دارد. و اگر انسان بخواهد سر خود و بدون اشراف و تبعیت از استاد کامل به انجام این امور بپردازد، بیم آن می رود که در دام عبالسه و شباک خطرناک قطاع الطریق و لصوص و راهزنان راه گرفتار آید و نه تنها هیچ طرفی از انجام این دستورات نبسته است که عمر خود را ضایع و سرمایه خود را باطل و خدایی نکرده به طوفان حوادث و قضایای غیر مترقبه گرفتار شده و باعث هلاکت و بوار خود و دیگران گردد. دستورات سلوکی اگر توسط فرد خبیر و وارد به راه و رسم طریق و عقبات نفس نباشد، ممکن است در جهت مخالف حرکت به سمت و سوی تجرد و تجرید قرار گیرد و همین خطر در مکاتب و دستجات و محافل عرفانی و اخلاقی به طور وضوح به چشم می خورد. دوری از اشراف استاد کامل و به عهده گرفتن زمام امور تربیتی توسط خود سالک خطری است بس عظیم که بزرگان و راه رفتگان طریق را در کام نیستی و هلاکت خود فرو برده است. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند یکی از شاگردان مرحوم قاضی رضوان الله علیه که پس از فوت مرحوم قاضی در نجف اشرف با او مراوده و معاشرت داشتم و چه بسا از او اخذ دستورات و برنامه‌های عملی نیز می‌نمودم، در اواخر عمر در یکی از شهرهای ایران زندگی می نمود. اما از آنجا که در طول مدت زمان استفاده از محضر مرحوم قاضی نتوانسته بود به همه استعدادات خود جامعه فعلیت بپوشاند و نقاط نقصان و ضعف نفسانی را ترمیم بخشد، لذا مراتب کمال و حصول تجرد در او به انتها نرسیده و هنوز تا وصول به این مرتبه و درجه راه درازی را در پیش داشت و با این وصف خود را از تبعیت و اهتدا توسط فرد کامل مستغنی و بی‌نیاز می‌پنداشت، تا اینکه بالاخره دیو سرکش نفس اماره در او سر به طغیان برداشت و خود را در مقام و بارگاه ربوبی از همه افزون دید و کسی را دیگر در مقابل خود نمی توانست مشاهده کند و بدین لحاظ در یک جهنمی از تبختر و تکبر و انانیت و ظلمت فرو رفت که دیگر سر بر نیاورد. از اون نقل شده است که گاهی که از شهر به قصد مسافرت خارج می شوم، تمام شهر در ظلمت و تاریکی فرو می رود و با این بیان می خواهد بگوید این نفس شریف و نورانی و پربرکت و بهاء من است که بر سر اهالی شهر نورافشانی نموده است و خداوند به برکت نفس من اهالی این شهر را مستفیض و بهره‌مند نموده است و اگر من از این شهر بخواهم خارج شوم، دیگر نور و بهایی در این شهر باقی نمی ماند و شهر جملگی در ظلمت و کدورت فرو می رود. مرحوم والد می فرمودند این ظلمت و کدورتی که این شخص مشاهده می نمود، ظلمت و انانیت نفس خود او بود که به این صورت برای او تجلی پیدا می کرد. یعنی انانیت و نفسانیت او آنچنان قوی و قدرتمند و شیطانی شده بود که وجود خود را تنها محل افاضه و لطف حضرت حق می دید و بس و هیچ فرد دیگری را در این شهر قابل و لایق این مرتبه و این فیوزات نمی دید و بر این اساس حضور خود را موجب فیضان رحمت حق و خروج خود را موجب سلب این توفیق و قطع این فیوزات احساس می نمود و به عبارت دیگر گویا فقط در این شهر یک نفر مؤمن و موحد بود و آن همین شخص می بوده است. و پناه بر خدا از این همه انانیت و زلالت و جهالت که باید خلق خدا را همچون جماد و حیوان احساس نماید و فقط یک روح ارزشمند و یک انسان متکامل در این شهر وجود داشته باشد و آن نفس شریف ایشان بوده باشد. ولذا وقتی از شهر بیرون می رفت، دیگر کسی را در شهر مستحق رحمت و لطف پروردگار مشاهده نمی کرد و بنابراین احساس می نمود که شهر در ظلمت و کدورت فرو رفته است. زهی بدبختی و خسران و خزلان که تمام اینها ناشی از تمرد و سرکشی و عدم انقیاد در قبال حق و عدم تسلیم و سرسپردگی در پیشگاه ولی کامل و عارف آگاه حاصل می گردد. ناگفته نماند که عین همین مطلب توسط برخی از شاگردان و تلامذه حضرت والد قدس الله نفسه نسبت به بلده طیبه قم عش آل محمد و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شنیده شده است. سرزمینی که مرحوم والد رضوان الله علیه آن را تالی تلو نجف اشرف و مرقد مولا امیر المؤمنین علیه السلام می دانستند و حضرت حداد رضوان الله علیه درباره او چه ها گفتند و از اثر نفس قدسی و ملکوتی این بانوی کریمه بر شهر مقدس قم چه مطالبی فرمودند، در نظر این شخص یک شهر ظلمانی و مکدر و جهنمی عنوان شده بود و می گفت هر وقت که به قم میایم احساس می کنم این شهر در ظلمت و کدورت فرو رفته است. چرا؟ به چه جهت این احساس در نفس این افراد پیدا شده است و چرا در نفس بقیه این احساس وجود ندارد؟ زیرا در این شهر مخالفین و معترضین به مرام و مسلک ایشان سکنا دارند و بدین جهت باید این شهر در ظلمت و کدورت فرو برود و از هستی ساقط شود و نیست و نابود گردد، چون معترض به من وجود دارد و کسی که به من اعتراض دارد باید از صفحه روزگار محو شود و حق حیات از او گرفته شود، زیرا او مکدر است و او ظلمانی است و او جهنمی است و از اثر نفس خبیث اوست که شهر قم را با وجود مرقد بیبی دو عالم و با وجود قبور مطهر اولیای الهی چنانچه حضرت حداد بدان اشاره فرمودند به ظلمت و تاریکی فرو می برد. بر شهری که رفقای من و پشتیبانان من و موافقین من در آن حضور داشته باشند، محل نزول ملائکه و جلب فیوزات ربانیه و انفاس ملائکه قدسی و نفوس عرشی می باشد، گرچه پاریس و لندن و نیویورک باشد. این همان چیزی است که مرحوم والد رضوان الله علیه راجع به آن شخص و شاگرد مرحوم قاضی رحمت الله علیه فرموده بودند. عزیز من، شهر قم کدورت و ظلمت ندارد، ظلمت از جای دیگر است. شهری که در او فاطمه معصومه سلام الله علیها آرمیده است کجا کدورت و ظلمت دارد؟ قم حرم اهل بیت است و مأوای ملائکه و نفوس عالیه ملکوتی است. اینجا کجا و ظلمت کجا؟ خاک این بلده طیبه را باید توتیای چشمان رمد دیده و دوبین خود بنماییم تا مگر از برکات غبار آن شفایی حاصل شود. روزی به اتفاق حضرت والد قدس سره به محضر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تهران رسیدیم. یکی از حضار که از معاودین عراق بود در آن مجلس حضور داشت. مرحوم علامه طباطبایی از آن شخص راجع به پدرشان که در نجف سکونت داشتند و به هیچ وجه حاضر نشدند که نجف را ترک کنند و به ایران آیند و در قم سکونت اختیار نمایند، سوالاتی نمودند و فرمودند چرا ایشان به قم نمی آیند و با این شرایط بسیار سخت تحت حکومت جائرانه بعث عراق را ترک نمی کنند؟ ایشان اظهار داشتند پدرم شرم و حیا می کند که از کنار مرقد مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به جای دیگری هجرت نماید و این مسئله را خلاف ادب و مبانی تولی می داند. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند خیر، این طور نیست. ولایت یکی است، نجف و قم ندارد، هر دو یکی است و فرقی نمی کند، چه در آنجا و چه در اینجا. در اینجا مناسب می بینم قضیه ای را که برای خود حقیر در ارتباط با این بلده طیبه و انفاس ملکوتی این بیبی معظمه اتفاق افتاده است نقل کنم تا دوستان و رفقا و خوانندگان گرامی متوجه باشند این مسائل یک قضایای اعتباری و توهمی و مندرآوردی نیست، بلکه حقیقتی است متقن و حادثه است تکوینی و واقعی. چند سال پیش برای حقیر سفری به یکی از کشورهای آفریقایی پیش آمد و برخی از دوستان که در آنجا سکونت داشته و یا به آنجا می آمدند از بنده دعوت کردند به آنجا بروم. بنده نیز روی مصالحی این دعوت را پذیرفتم و به دنبال مقدمات حرکت برآمدم. از آنجا که مسیر از یکی از کشورهای حوزه خلیج می گذشت، قرار شد دو سه روزی در آنجا توقف و سپس به ادامه سفر بپردازم. اما پس از ورود به آنجا چنان حال قبض و کدورتی در خود مشاهده کردم که از ترتیب و تنظیم سفر به این شکل پشیمان و نادم گشتم و فقط در اوقاتی که در منزل و یا به مسجد می رفتم این حال برطرف می شد و به مجرد اینکه پا از مسجد بیرون می گذاشتم دوباره این حال کدورت و قبض عارض می گشت. و لذا بنا را بر این گذارده بودم که حداکثر اوقاتم را در مسجد و یا منزل بگذرانم و از آنجا خارج نشوم و دائما در این احساس به سر می بردم که هر چه زودتر امد و مدت این سفر مقطعی به پایان برسد و به سوی کشور مقصد حرکت کنم. پس از مراجعه به دفتر فروش بلیط برای تثبیت آن متوجه شدم که از ابتدا اشکالی در بلیط ما بوده است و برای رفع آن حداقل 4 روز باید اضافه در آنجا بمانم. تأمل این مسئله آنچنان بر من دشوار شد که دیدم اصلا نمیتوانم بیش از این حالت را بر خود تحمیل نمایم. و لذا با فرستادن نامه برای دوستان انصراف خود را از این سفر اعلام و آن را موکول به فرصت و مجال دیگر نمودم و فوراً برای مراجعت به ایران به یکی از دفاتر فروش مراجعه کردم. پاسخ دادند که در عرض 2 ساعت دیگر تیاره برای ایران موجود است. بلیط خریدم و فوراً به منزل آمدم و ساک خود را برداشته حرکت کردم. و همینطور این حالت قبض و کدورت با من وجود داشت و از بین نمی رفت. سوار هواپیما شدم و حرکت کرد. پس از گذشت بیش از 1 ساعت یک مرتبه دیدم حالت قبض برطرف شد و به جای آن چنان انبساط و بهجت و نشاط آمد که به کلی مرا از آن حال و هوا بیرون آورد. تو گویی یک همچنین مطلبی وجود نداشته است و اصلا روحیه و اخلاق و شخصیت دیگری سوای آن شخصیت و روحیه قبلی پیدا نمودم. در این وقت خطوری دست داد که شاید ما بر فراز شهر قم حرکت می کنیم و این تبدل حال و تغییر احوال از برکات این زمین مقدس است. مهماندار را صدا زدم و از او پرسیدم الان ما کجا قرار داریم و او پاسخ داد بالای شهر قم هستیم، چیزی تا تهران نمانده است. این مطلب که دیگر تخیل و توهم نبود و چشمندی نمی توانست باشد، آیا جز از برکات این نفس مطهر و قدسی حضرت بیبی فاطمه معصومه صلوات الله علیها می توانست باشد؟ و عجیب اینجاست که نزد اینان پس از مدتی به واسطه بعضی از تغییرات دیگر آن کدورت و ظلمت و جهنم وجود نداشت و نه تنها تمام آنها از بین رفت، بلکه تبدیل به زمینی مقدس و تالی تلو نجف اشرف گردید و حکایتها و اشارتهای بسیار از مرحوم والد رضوان الله علیه در باره آن نقل گردید. آری، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، و عاقبت کسانی که عمل خلاف و سیئی انجام دادند این است که آیات الهی را تکذیب و رد نمایند. تمام این قضایا نتیجه عدم اتباع از دستورات و برنامه‌ها و اوامر سلوکی استاد کامل و مربی واصل می باشد. بارها و بارها از مرحوم والد قدس سره این بیت را دوستان و تلامذه ایشان شنیده بودند. 1000 دام به هر گام این بیابان است که از 1000 هزاران یکی از آن نجهند. تربیت استاد کامل موجب از بین رفتن نفس و شوائب نفسانی خواهد شد و در غیر آن این غرض و غایت حاصل نخواهد گردید و از اینجا به دست می آید که دستورات و فرامین فردی می تواند از ناحیه پروردگار مورد وسوق و اطمینان باشد که بالکلیه از نفس و شوائب آن عبور نموده باشد و صرفاً با لغلغه لسان بیان نشود و اطوار زاهدانه و عوام پسندانه را در پی نداشته باشد. در این مرتبه است که انسان به کلام آن شخص اطمینان و اعتماد خواهد کرد و میتواند آن را اسوه و نسب العین امور و برنامه خود قرار دهد و در غیر این صورت باید با احتیاط به او توجه کند و دربسته و سربسته آن را به دیده قبول ننگرد، بلکه در اطراف آن تأمل کند و بیندیشد، زیرا هر قدر مسئله خطیرتر و حیاتی تر باشد، طعمه مناسبتر و دام مهیاتری برای نفس و دخل و تصرفات آن خواهد بود. تا اینجا مطالبی که گذشت تا حدودی شرح حالات و مقامات عارف واصل و ولی کامل حضرت حق در مقام ثبوت بود، و این قلم را گزیر و گریزی نیست که به عجز خود در توضیح و تبیین این مقام اعتراف نماید، زیرا شرح این مرتبه از عهده خامه این حقیر خارج است و قلم زدن در این عرصه را فردی باید به عهده گیرد که خود با تمام شراشر وجودش به حقیقت حقه حضرت حق متحقق شده باشد و مراتب تجرد و توحید را تا مرحله فناء ذاتی و انمحاء بالکلیه در ذات اقدس حی متعال حاصل نموده باشد و این مرتبه کجا و من مسکین مستکین عاطل و باطل و سراسر نقص و عیب و شین کجا؟ بیان این مهم از عهده خامه درربار حضرت سیدنا الاستاد علامه والد روحی فداه برمی‌آید و بس، که کتابی در شرح احوال و مراتب توحیدی استاد بزرگوار خیش حضرت حداد رضوان الله علیه به رشته تحریر درآوردند. و وقتی حقیر به ایشان عرض کردم آقا جان، شما در این کتاب مطالبی از ایشان نقل کرده اید که من تا به حال از آن خبر نداشتم، فرمودند آقا سید محمد محسن، من چیزی از ایشان ننوشتم و آنچرا که توانستم از ایشان بنویسم در قبال آنچه نمیتوانم بنویسم قلیلی از بسیار است. و واقعا هم همین طور است. مگر میشود توحید را به رشته تحریر درآورد؟ و مگر میتوان حقیقت مجسم حق را به شرح و بیان آورد؟ ما از دور دستی بر آتش داریم و آنها خود در حریم یار با هم قرین و مونس و مؤالفند. و اهل البیت ادرا بما فی البیت، و به قول مولانا عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی خود عشق گفت. و لذا می باید اعتراف کنم با وجود کتابی در بیان حالات و مقامات عارف واصل الهی به نام روح مجرد، دیگر قلم زدن از این کمترین فقط مایه خجلت و شرمندگی و سرفکندگی است. بخواستیم با نوشتن این چند ورق خودی نشان دهیم و متاع نالایق خود را به بازار علم و ادب عرضه کنیم و خود را در زمره خریداران جمال یوسف به حساب آوریم. اما هیهات و صدها بار هیهات که توانسته باشیم شمه‌ای از اوصاف و خصایص و صفات راه یافتگان کوی معبود و حریم مقصود را برشته تحریر درآوریم.